أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که این توفیق دست داده است که در محفل منعقد به نام نامی مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه حدید را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره هفتم است در ادامه مباحث پیشین. سخن به دینجا رسید که شش آیه قرا، شش آیه عمیق و جذاب رو در باب توحید حضرت احدیت مطرح فرمود. آیاتی که از تسبیح الهی آغاز شد و با علم الهی به حقیقت درونی وجود انسان ها به ذات صدور به پایان رسید. 20 ویژگی از اوصاف و اسماء الهی یا به لفظ یا به معنا مطرح شد. دیگه من تکرار نمی کنم. دیگه عمق هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن رو بالاخره تا حدی که میسور و ممکن بود با دوستان گذراندیم. بعد از بیان این ویژگی ها گویا در مقام نتیجه گیری و در مقام توصیه مؤکد حضرت پروردگار این گونه فرموده می شود: آمنو بالله، حال که آشنا شدید با خداوند، آشنا شدید با اسماء و صفات الهی، آمنو بالله، ایمان به خدا بیاورید و ایمان به رسول او بیاورید و انفقوا مما جعلکم، به انفاق کنید از آن چه خدا شما را در آن جایگزین و جانشین قرار داده است. خب استحضار دارید که کلمه ایمان در قرآن به لحاظ صرفی گاهی با حرف ب با جاره به کار برده می شود، به تعبیر ادیبان متقدم که گاهی بدون حرف جاره به کار برده می شود. هنگامی که ایمان بدون حرف جره با لام ل بدون اینها به کار برده می شود، به معنای امنیت و امان است. یعنی افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا و هم نائمون، آیا چه امنیتی دارند انسان ها که صبحگاهان برخیزند و زمین بر مدار خود بچرخد و ویران نشده باشد؟ چه امنیتی دارند انسان ها؟ اینجا بحث امنیت امان. از اسامی از پروردگار مؤمن است، السلام المؤمن، خداوند مؤمن است. یعنی چه؟ یعنی خدا عقیدمند است، باورمند است، یعنی خداوند امان بخش است، ایمنی بخش است، امنیت به انسان ها میدهد و بندگان او باید مؤمن باشند. یعنی این امنیت را از خداوند بگیرند و به یکدیگر ارزانی کنند. اما هنگامی که با حرف با به کار برده میشه این ایمان، مانند اینجا آمنو بالله، این ایمان به معنای باور است، به معنای عقیده و باور به کار برده میشه. آمنو بالله، ایمان به خداوند بیاورید، معتقد باشید به له ملک السماوات والارض، معتقد باشید به با آن که یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، معتقد باشید به با آن که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، به تمام آن چه که گفته شد ایمان بیاورید، به تمام وجود عقد القلب گره و باور درونی قلبی رو مستحکم کنید، به ذات او، صفات او و تعالیم او. البته استعذار دارید اینجا خطاب به دو دسته است. یک کسانی که تاکنون از جرگه اهل ایمان باز مانده اند، از غافل واماندگانند که به اونها خطاب میشه، یعنی ایمان تأسیسی، آمنو ایمان بیارید. خطاب دوم اینه که نه، گروهی که آمدند ایمان آوردند، خطاب به ماست، به مؤمنان، ایمان آورده اید. اما اهل ایمان، این ایمان کافی نیست، این ایمان کافی نیست، بلکه این ایمان رو باید چه بکنید؟ ارتقا بدید. در وادی ایمان طلب قرآن از مؤمنان آن است که متوقف نباشند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مؤمنان واقعی کسانی هستند که هنگامی که یاد خدا برده میشه دلهاشون یه حال و هوایی پیدا میکند، یه رونق و جلایی مییابد، و هنگامی که آیات الهی بر آنان تلاوت میشود ایمانشون افسوده میشه، زادتهم ایمانا. به همین خاطر گاه به مؤمنان خطاب میشه که ایمان بیارید. یعنی چه؟ یا ایها الذین آمنو، آمنو، این کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی شما ایمان آوردید، اما این مرتبه ایمان براتون کافی نیست. کفاف کی دهد این باده ها؟ به مستی ما خم زمانه تهی شد، زمی پرستی ما. باید شما در مقام ایمان اوج بگیرید، بالا بیایید. این خطاب آیه شریف هم هر دو گروه رو شامل میشه. کسانی که ایمان نیاوردید و از غافل جاماندگانید، بیایید و ایمان بیاورید. کسانی که ایمان آوردید در مقام ایمان ارتقا پیدا کنید. فرمود آمنو بالله. خب نتیجه این معرفی ذات احدیت، این معرفت شناسی توحیدی، باید به باور و عقیده. همیشه استهزار دارید علم، باور، ایمان، عمل، این دیگه میشه یه رشته اتصالی که آنبان این سه واژه و سه مفهوم پشت سر هم میاد در قرآن. علم و آگاهی پیدا شد براتون، حالا انتظار آن است که ایمان بیاورید بالله. اما به دنبال اون فرمود و رسوله. این ایمان به خدا لا ینفک از ایمان به رسول است. یعنی نمیشه به خدا ایمان بیارید و به رسول ایمان نیاورید. امکان این که ما با خداوند مرتبط باشیم، ایمان به خداوند بیاریم، اما دور بزنیم پیامبران الهی و شرایع و ادیان رو متصور نیست، چون خداوند خودش رو از مسیر دین، پیامبران الهی و وحی به بشریت معرفی میکنه. شریعت الهی، راه به سوی خداوند، خانه دوست کجاست؟ از مسیر پیامبران الهی برای بشریت معرفی شده. مستقیما خداوند خودش رو معرفی نکرده، بلکه رسولان الهی، وحی اومده، تنزیل اومده، رسول اومده، نبی اومده، مسیر و جاده الله رو برای انسانها گشوده است. لذا لازمه ایمان به خداوند، ایمان به رسولان الهی است. فرمود آمنو بالله و رسوله. خب اینجا رسول خاص پیامبر اسلام است دیگه، مفرد اومده، رسول خاص. به دنبال آن فرمود و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. یک باره از میان تمام اجزاء ایمان به یه جزء ایمان اشاره میکنه در مقام عمل. و انفقو، و انفاق کنید. خب نفرمود آمنو و سلو، آمنو و زکو، آمنو و احسنو، آمنو و کذا و کذا. فرمود آمنو بالله و رسوله و انفقو. یک بار سخن از انفاق آمد. و جالب این که در این سوره مبارکه حدید، شاید اگر سه عنوان رو به عنوان سوژه های اصلی این سوره مطرح کنیم، یکی از اونها مبحث انفاقه. حالا چرا؟ میرسیم و همین امشب خدمت عزیزان کارکردها و رویکردهای انفاق رو بازگو میکنم. اما قبل از این که باز به خود انفاق بپردازم به لحاظ لفظ و معنا، یه نکته دیگه اینجا جا دارد مطرح بشه، و اون این که فرمود ایمان بیارید انفاق کنید. بالاخره انفاق نماد عمل است، یعنی یه کاری رو داره مطرح میکنه. استعذار دارید که اساسا دین، دیانت ما محقق میشه با دو جزء. جزء اول اون باور و عقیده است، جزء دوم اون عمله. سراسر قرآن کریم میبینید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی به دنبال ایمان پیوسته عمل میآید. ایمان بدون عمل کارکرد چندانی ندارد. هنگامی که ایمان در حد باور میمونه دیگه خاصیت بیرونی بر اون بار نمیشه. ایمانی قابل اثبات و قابل پذیرش است که چهره عملی و لباس عمل پوشیده باشد و الا صرف ادعای بیش نیست. همینطور که انسان دو ساعت داره، یه ساعت درون و برون داره، به تعبیر عرب ها یه جوانه داره یه جوارح داره. جوانه میشه قلب و ذهن و اندیشه، جوارح میشه دست و اندام و وجود خارجی انسان. تکالیف دین هم، آموزه های دینی هم دو ساعت داره، یه ساعت درونی داره یه ساعت بیرونی. درون آن ایمان است و برون آن عمل. و به تعبیر خودمون بالاخره ابتداءن باید یه حوزه تئوری رو طی کنند مسلمانان، اونگاه برسند به مقام پرکتیکال و عمل. اون مرحله تئوریشون میشه ایمان، به عمل که میرسند به اون بحث پرکتیکالش عمل کردش میشه دیگه خود عمل و کارکردهای عمل. بنابراین دقیقاً ایمان جامع و کامل باور است و عمل است. به همین خاطر فرمود آمنو بالله و رسوله و انفقو، یه نماینده عمل رو که انفاق است در اینجا مطرح میکند. این هم نگفته نماند. خب حالا چی شد که خداوند سبحان بحث انفاق رو مطرح میکند؟ اساساً انفاق چیست؟ اول بعد بدونیم چرا اینجا مطرح شد. کلمه انفاق باب افعال است اینجا دیگه، انفق ینفق و انفاق، اما ریشه اون از ماده نون فقاف نفق گرفته می شود. به لحاظ لغوی نفق در لغت عرب به معنای حرکت دادن، جاری کردن، جریان دادن است. خود این واژه معنای لغوی کلام عرب رو عرض می کنم. هنگامی که میرید تو این کشورهای عربی، مکه مشرف میشید و بالاخره این کوه بلند و اونچنانی، از زیر این کوه راه رو زدن چاره‌ای هم نداشتن، بالاخره تا اون سوی کوه برید، تابلو رو میبینید نوشته النفق ملک فلان. نفق یعنی چه؟ یعنی تونل. هنگامی که زیر کوه رو جاری میکنن، این کانیهای درون کوه سنگها رو بالاخره میکشن بیرون میارن، جریانش میدن، نام این میشه نفق. بعد به تونل هم به همین خاطر به معنای لغوی این کلمه استفاده میشه. انفاق از این ماده میاد، هنگامی که انسان مال و سرمایه رو به جریان میاندازد و از رکود و از رسوب برون میکشد، نام این میشه انفاق. انفاق به تعبیر پارسی در ترجمه قرآن ملاحظه می‌فرمایید بنده انفاق رو چی ترجمه کردم؟ هزینه کردن. انفاق یعنی هزینه کردن، یعنی مال و سرمایه رو به جریان انداختن. هنوز تو واده لغت دارم عرض می‌کنم خدمتون. در خود قرآن تعرف الاشیاء به ازدادها، بهترین راه واژه شناسی چه در پارسی چه در عربی در هر زبانی اینه که هر واژه رو با ضدش بهتر میتونیم بشناسیم. در قرآن نقطه مقابل انفاق چه واژه‌ای به کار برده شده؟ کنز. کنز والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله و بشرهم بعذاب علیم. کسانی که کنز می کنند سرمایه ها را، طلا و نقره و سرمایه ها و اموال را، و انفاق نمی کنند، یعنی نقطه مقابل انفاق را خداوند چی در قرآن به کار برد؟ کنز. واژه کنز فارسی است، رفته در کلام عرب. اصل فارسی اون چه بوده است؟ گنج. منتها عرب گاف نداره دیگه، اونا مثل ما گاف نمیدن دیگه، بالاخره رفته آقا این در کلام عرب تبدیل به چی شده؟ تبدیل به کنز شده، ازش فعل ساختن. والذین یکنزون الذهب والفضه، آنانی که سرمایه ها را دفینه می کنند، ساکن می کنند و راکت می کنند و اینها را به هزینه در راه خداوند به جریان و هزینه نمی افکنند، به اینها وعده بده که عذاب الهی در انتظار اینهاست. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم. الله اکبر. روزی خواهد آمد در جهنم که این سرمایه هاتون رو خدا داغ میکنه، به پهلوهاتون، به پیشانیهاتون میکوبد و داغتون میزند، همین اموالتون رو که کنز کردید. پس در لغت انفاق نقطه مقابل کنز کردن، پس هزینه کردن در جریان ما. منطق اسلام عزیزان گردش اموال است. به لحاظ اقتصادی اسلام نمیپذیرد که اموال دپو بشن، اینها گنج بشن، دفینه بشن، بلکه مال تلک الایام نداولها بین الناس، باید سرمایه ها در حال حرکت باشه، باید کارآفرینی باشه، با تولید باشه، باید این سرمایه ها جاری باشه. ما سرمایه ذخیره و پسنداز و اینها رو در اسلام معنی نداره، بلکه باید سرمایه پویا و جاری و فعال باشه. این کلیتی است که از اون تعبیر به انفاق میشه. دو، خب حالا وقتی که این واژه انفاق و این معنا رو فهمیدیم، انفاق در اسلام و در قرآن همیشه یه دنباله ای داره. پس تا اینجا انفاق یعنی هزینه کردن، هزینه کردن اموال و سرمایه ها. اما این انفاق یه دنباله ای در قرآن داره که در 90% میاد، 10% که نمیاد همون 90% کافیه دیگه. منظور از انفاق این است: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. یعنی وقتی که بحث انفاق در قرآن مطرح میشه، پسمندی که به دنبال اون میاد، تتمه کار، اینه انفاق در راه خدا، یعنی هزینه کردن در مسیری که مورد رضای خداوند است. این میشه انفاق. یعنی اموال رو مسلمانان در مسیری باید هزینه کنند که با چهار چوبهای الهی مطابقت دارد، نمیتونن خارج از چارچوب الهی هزینه کنن. باز بگذارید این رو دقیق تر بگم. در دو حوزه این انفاق و فی سبیل الله معنا داره. یک، از کجا آمده است؟ قانون مترقی از کجا آورده اید؟ دو، قانون پیشرفته تر و مترقی تر از اولی در کجا هزینه میکنید؟ اساسا اقتصاد اسلام مبتنی بر این دو سوال و دو قاعده و دو ساحته. یک، من عینک تسب. دو، فیما انفق. یعنی لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. قدم از قدم هیچ انسانی در قیامت بر نمی داره الا اینکه چهار تا سوال رو باید جواب بده. حالا که گفتم بذاری چهار تاشو بگم، میخواستم یکیشو بگم. یک، ان عمره فیما افنا. سوال میشه این عمر رو کجا فنا کردی؟ بعد این دوران عمر یه دوران طلایی داشت، یه گلدن تایم می داشت، که اون سوال میشه. و ان شبابه فیما ابلاغ. و از جوانی سوال میشه جوانی تو مبتلای چی بودی؟ کجا بودی؟ خونه کی بودی جوانی تو؟ و ان شبابه فی ما ابلا. سوم، ان ماله من عین اکتسب و فی ما انفق. امروز در دنیا قانون از کجا آورده اید بسیار جدی است. حالا بعضی از کشورها رو کجا میرود هم جدیت دارند و مباحث پولشویی و امثال اینها، و گروه ممکنه ضعیفتر رو این کار میکنن، بهشتند برای کسانی که میخواهند این کارها رو انجام بدن. اما در اسلام این دو قانون پایاپا از ابتدا مطرح میشه. من عین اکتسب، هر انسان مسلمان باید پاسخگو باشه در قیامت که از کجا مالش رو کسب کرده است. آیا فی سبیل الله بوده؟ یعنی با قواعد و مقررات الهی سازگار بوده است یا نبوده است؟ بعد کجا هزینه کرده؟ آیا مطابق رضای الهی هزینه کرده؟ شیوه هزینه کردنش، مصارفش، آیا این بوده یا نبوده؟ پس انفاق یعنی هزینه کردن اموال در مسیری که خداوند رضای به آن دارد و میپسندد. این تا اینجا. خب حالا این انفاق در قرآن دو بخش داره، یه انفاقات الزامی، یه انفاقات غیر الزامی. مورد پسند و رضای الهی است اما الزامی نیست. این الزامات و غیر الزامی ها نسبت به خدا و نسبت به انسان تقسیم بندی میشه. ما یه هزینه های الزامی در رابطه با خلق داریم، میشه انفاقات واجبی که یه انسان مسلمان باید انجام بده. به عنوان نمونه عرض میکنم، نمیخوام لیست بدم خدمت دوستان عزیز، هر مرد مسلمان که اقدام میکنه و همسر اختیار میکنه، تشکیل خانواده میده، یه بار مالی سنگینی به دوشش میاد به نام چی؟ نفقه. این دوستانی که در کار بالاخره بحث طلاق و فلان اینا هستن، خوب اینا رو متوجه میشن دیگه. بحث انفاق و نفقه مطرح میشه. آقا نفقه خوراک، نفقه پوشاک، نفقه مسکن، نام این انفاقه. نفقه از همون ماده انفاق میاد دیگه. یه این الزامه. اگر فرد مسلمان ازدواج کرد، الزامن و وجوبن از سوی خداوند و فی سبیل الله باید تأمین هزینه همسر، فرزندان تا یه مرز و حدودی، و بعد از همسر و فرزندان اگر والدین، پدر و مادر، کفایت اداره زندگیشون رو نداشتند و این انسان توانایی اداره زندگی اونها رو هم داشت، این هم میشه سوم. تمام اینها میشن انفاقات واجب، نفقه واجب انسان مسلمان در زندگی نسبت به نزدیکان خودش. افضل الدنانیر، دینار ينفقه الرجل على عياله، بهترین پولها اون پولیه که انسان انفاق میکنه برای زن و بچهش، برای خانوادش. این انفاق، این هزینه است، هزینه لازم واجب برای همسر، فرزندان و پدر و مادر، در صورتی که اشاره کردم با شرایط خاص خودش. این یه نمونه مثلا. در با این زیاده، من فقط یه نمونش در رو عرض میکنم. انفاق واجب در رابطه با خداوند سبحان میشه حقوق واجب الهی. اگر کسی مال زکوی دارد، خب بحث زکات و در اون ده چیز و فلان اینا. اگر نه، بحث خمس داره، یعنی اون درآمد مازاد سالانه و ربح و سودی که از تمام کار و تلاش، همه هزینه های زندگیش رو انجام داده، یک سال سفرش رفته، حضرش رفته، تمام تفریحش کرده، همه این کاراشو انجام داده، بعد مازاد درآمد داره. خب اینجا دیگه آقا بالاخره اون 20% شرعی میشه خمسش. و علم و ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه. و ادامه آیه شریفه 41 انفال، شرحش رو در مشکات برید ببینید و بخونید عزیزان. این میشه انفاق واجب و لازم در رابطه با خداوند سبحان. بعد از انفاقات واجب نوبت انفاق غیر لازم میرسه، غیر واجب، یعنی اون مواردی که میگی مستحب. حالا وقتی به اینجا میرسیم، اون کلمه‌ای که شما تو ذهنتون واژه انفاق همیشه به اون متوجه میشه میاد، یعنی صدقات. یعنی اون صدقات، یعنی اون هزینه کردن‌هایی که الزامی نیست اما مورد رغبت خداوند است و خداوند خیلی دوست میداره اینها رو، حالا چه نسبت بندگان خدا، چه دستگیری از نیازمندان و امثال اون، و چه در رابطه با خداوند، تقویت دین الهی، توسعه دین الهی و امثال اینها که دیگه میشه هزینه های بعدی. پس بنابراین یه تقسیم دقیقی، مفهوم شناسی در مورد انفاق خدمت عزیزان بازگو کردیم. حالا با این جمله فرمود و آمنو بالله و رسوله و انفقو و انفاق کنید. حالا اون سؤال مطرح میشه، چرا خداوند سبحان بعد از ایمان از میان تمام اعمال لازم و غیر لازمی که بر دوش انسان مسلمان است به کلمه انفاق تأکید میکنه؟ گویا عزیز من، از مهمترین ادله اثبات ایمان و حوزه های تثبیت ایمان برای مسلمانان و اثبات ادعای صادقانه ایمان برای هر مؤمن، این حوزه است. حوزه سیاست گذاری اقتصادی است، حوزه برخوردهای مالی است، حوزه روش ها در اون دو حوزه من عین اکتساب و فی ما انفق، از کجا آمده است و کجا هزینه می شود است. و این ریشه عمیق و درستی داره. جمله ای رو عرب داره عزیزان، می گوید المالو مادت و شهوات. مال ریشه همه کشش های انسان است. المالو یورس و شهوات، میل های انسان از مال برمی گرده. و بالاخره وقتی نگاه می کنیم اون جمله زیبای معصوم رو که حب الدنیا رأس و کل خطیئت، دنیا به معنای سومش، نه اون معانی متعالی دنیا، یعنی همین اموال و سرمایه ها و بالاخره چیست دنیا از خدا غافل شدن و بالاخره اون چه موجب غفلت میاره. عزیزی سوال میکرد دیشب بعد از بحث، گفتم انشالله امشب تو بحث امشب میاد، میفرمودن با این وضوح، با این شفافیت، با این هو الاول و الاخر، با این هو معکم اینما کنتم، در این چهار سطحی که گفتی تو، پس چرا انسان ها رو آوری نمی کنن؟ چرا انسان ها نمیان؟ چرا روگردانی از توحید میکنن؟ مهمترین، جدیترین عامل همین عزیزان، جاذبه های مالی و جذبه های زندگی یا دنیا. لا تغرنکم الحیات الدنیا انسان ها رو غفلت ایجاد میکنه، انسان ها رو غرور در وجودشون غفلت ایجاد میکنن و روگردانی میکنن از آفتاب و خورشید به حقیقت محض. به همین خاطر این حوزه مسائل مالی بسیار جدی و مهم و میخوام بگم بزرگترین ابتلاء انسان ها در حوزه ایمان و در حوزه تقوا مسائل مالی. زکو اموالکم تقبل صلاتکم، حساب مالیتون رو درست کنید بعد نمازتون رو ادعا کنید قبوله. صف اول جماعت بیست، پیشانی هم در این پینز بسته هم باشد، اما هنگامی که رفتار اقتصادی و مالیت با خلق درست نیست، متاسفم از این که بگم اون صلات تو مقبول نیست، به مقام قبول نمیرسد. این چهارچوبی است که اسلام تعیین کرده است. لابلای آیات شریفه قرآن و روایات معصومین کاملا به وضوح دیده میشه که انسان مسلمان نمیتونه تفکیک کنه بین روابط عبادی خودش با حضرت پروردگان و معاملات صحیح و ثواب و سیاست گذاری های اقتصادی خودش در تمام حوزه های مالی، در تمام حوزه های مالی در ارتباط با خلق و خالق. لذا این بسیار عرصه خطیری است. به همین خاطر در جای جای قرآن میبینیم این پیوستگی ایمان و مسائل مالی انسان مسلمان مطرح میشه. به همین خاطر فرمود آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، و انفاق کنید، هر که از پل بگذرد خندان بود. بالاخره تا آزمون مالی خودتون رو درست ندید نمیتوانید به جرگه اهل ایمان به معنای واقعی بپیوندید و ادعای ایمان بکنید. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا. بعد به دنبالش چقدر تلطیف میکنه مطلب رو حضرت احدیت، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. انفاق کنید، از کجا هم ما میگیم از چه چیزی انفاق کنید؟ مما، از آنچه خداوند قرار داده از شما را مستخلف در آن. شق و قمر نمی کنید، شاهکار نمی کنید، از آنچه خدا شما را در آن مستخلف قرار داده است انفاق کنید به مقتضای ایمانتون. مستخلف از ماده چی میاد؟ خلاف، خلفه، به معنای جانشینی است. در اصطلاحات خودمون ببینید به فرزند بسیار شایسته خوبی که جای پدر رو میبیند، نگاه به اون میکنن، جامعه میگن خدا پدر رو رحمت کنن، به این میگن فرزند چی؟ خلف. حالا اگر غیر از این بود بهش چی میگن؟ ما در فارسی میگیم ناخلف. در کلام عرب این خلف رو لامش رو ساکن میکنن میشه همون خلف. خلف یعنی ناشایست، جانشین ناشایست، فرزند ناشایست. خلف یعنی شایست. و خلف من بعدهم خلف ازاء الصلا و تبع الشهوات. متاسفانه اینا بعدشون یه فرزندانی و نسلی اومدن که نه نماز رو پا بر جا کردند، بلکه تمام شهوات رو پیگیری کردند و تباه کردند همه چیز رو. پس این خلف و ناخلف به معنای جانشین و جا، کما این که در کلام عرب باز به جانشین چه گفته می شود؟ خلیفه. خلیفه. بالاخره دیدن سید الشهدا شبانه پیامی اومد که امیر مدینه شما رو، ولید شما رو خواسته به دارالاماره. سید الشهدا فهمودن ارا ان تاقیتهم قد هلک، تاقوتشون مرده است که من رو صدا زدن، یعنی معاویه مرده است. سید و شهدا بلند شدن رفتن دارالامارو، بله دیدن ماجرا همین است و دستور آمده است که شبانه از چند نفر باید بیعت بگیری. صدر اونها حسین ابن علی است، آقای والی مدینه. از حسین بیعت بگیر به خلافت یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. یعنی خلیفه چی؟ یعنی یزید خلیفه است یعنی چیه؟ یعنی جانشینه. جانشین کی؟ جانشین پیامبر. بیا از حسین ابن علی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پهلوان میدان تطهیر، قاف نشین قله طهارت، بیعت بگیر برای جرثومه فساد به عنوان خلیفه رسول خدا و جانشین رسول خدا. بیعت بگیر برای یزید. دیگه وجود و مبارکشون لب باز کردن. آقای خلیفه، یزید و رجلون شارب الخمر قاتل و نفس المحترمه. رزید قاتل شارب خمر، تمام این مفاسد و مظالم را دارد. مثلی لا یبای و مثله. مگر من که نه، مثل من مگه میتونه با مثل؟ یا این قاعده فرد نیست. آیا مثل منی حق داره با اسلام مزید بیعت کنه اساسا به طور کلی؟ بعد اون جمله کوبنده رو که همیشه دیگه همتون میخونید که عرض بخدا الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السله و الزله هیهات من الزله. این نابکار، فرزند نابکار، من رو مخیر بین دو چیز کرده است، یا بین شمشیر یا بین بیعت. هیهات از اون که من ذلت رو بپذیرم. آقا این آقا شده خلیفه، یعنی جانشین پیامبر. معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. این خلیفه یعنی جانشین، توجه فرمودید. حالا جالب اینه که در لغت عرب به جانشین ناشایست، باز اگر کسی اومد ناشایست بود جای شایسته رو گرفت بهش خلیفه نمیگن در کلام عرب، میگن خالفه. خالفه گفته میشه در متون ادبی، خالفه میگن این رو، نه خلیفه. خب پس یعنی جانشینی. حالا اینجا چی فرمود؟ بدید شما انفاق کنید، هزینه کنید از اون چه که خدا شما را در آن خلیفه قرار داده است. یعنی مؤمنان، مخاطبان ذات احدیت، شما هزینه میکنید اموالی رو که از خودتون نیست، مال خداست. شما قائم مقام خدا در تصرف در این اموالید. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو مالک ملکی، این ملک رو و این مال رو به بندگانت دادی. ما انسانها خلیفه خدا در اموال الهی هستیم، یعنی اموال متعلق به ما نیست. شبهای گذشته عرض کردم ما مالکیت حقیقی نداریم، مالکیت ما مالکیت اعتباری است، خطی است، ما مالکیت حقیقی که نداریم. تمام اموال لله ملک السماوات والارض، در حقیقت مالک اصلی خداست، خداوند مالک. حالا منی که مالک این مال هستم به شما بندگانم که جانشین در این اموال من هستید دستورالعمل دادم، میگم هزینه کنید. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما، به این شیوه هم هزینه کنید، نه اسراف، نه اقتار، نه دست رو کامل باز کنید، نه این گونه. شیوه هاش هم بهتون میگم، از چه چیزی هم انفاق کنید، چه مالی صرف هزینه و انفاق میکنه، اونم بهشون بهتون آموزش میدم، کاملا دستورالعمل رو میدم. اما بدونید مال خودتون نیست، شما ببخشید از کیسه خلیفه بالاخره اینه. نمیشه که شما صاحب مال میگه بدید این گونه هزینه کنید، بعد عذرخواهی میکنم، عذرخواهی میکنم، شاه بخشید، شاغلی نبخشید، بعد شما دستونو بذارید و رو جیب بگیرید و انفاق نکنید و هزینه نکنید و دپو کنید، کنز کنید اموال رو. نمیشه، مال شما نیست که، اختیارش با شما نیست. گاهی در بعضی از آیات میگه بدید به اونهایی که من میگم، من مال الله الذی آتاکم، از مالی که خدا بهتون داده، شما که اختیاری در این مال ندارید، مال الهیست، شما حق انتفاع دارید. خیلی تعبیر عجیبی است، انفاق کنید از آنچه که خداوند شما را در آن مستخلف قرار داده است، جانشین و خلیفه قرار داده است. این اعتباریست، یه مدتی در اختیار شماست این اموال و به نیابت از ذات احدیت این حق رو دارید تصرف در آن بکنید و هزینه کنید. مستخلفی نفی، این معنای اولیه است که در آیه وجود داره. یه احتمال دوم بعدی در رده دوم هم وجود داره در آیه شریفه، چون ببینید ما انی جاعلن فی الارض خلیفه، این مقام خلافتی که حضرت احدیت می‌فرماید به لحاظ شأنی در حق همه انسان‌های روی زمین است، بالقوه در حق همه انسان‌های روی زمین است، بالفعل یک گروهی به مقام خلافت خدا میرسند، یک گروهی به مقام خلافت خدا نمیرسند از انسان‌ها، اون لیاقت رو پیدا نمی‌کنند. خدا این درب رو گشوده از همه انسان‌ها خلیفت الله بشن، یعنی جانشین خدا در اسماء و صفات الهی باشن، اما گروهی میشن و گروهی نمیشن. یه معنای دوم هم در مورد خلیفه داریم، خلیفه بودن انسان، این که انسان‌ها از نسل‌های قبل از خودشون جانشینی می‌کنن. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وقتی خلیفه جمع به کار برده میشه در قرآن، بسیاری از مفسرین میگن نظر به جانشینی از نسلهای قبلی است. خب ما انسانها خلیفه ایم، اینجا فرمود انفاق کنید از آنچه خدا شما رو در اون جایگزین قرار داده است. اون نظر اول رو نمیگم، دوم، جانشین کیید شما تو این اموال؟ پیشینیانتون. سرمایه ها به اوج رسید، قانون الهی این شد، چه خوش گفته است فردوسی طوسی که مرگ یک بود صد را عروسی، بعد با یه درگذشتی، با یه رحلتی، تمام این اموال رو قاعده توزیع شد و میراث بین میراث خوارگان تقسیم شد، اموال رسید به ما. حالا ما شروع میکنیم به نقل و انتقال و به تغییر و تحول و رشد و ارتقاء و کاهش و افزایش و مصرف و هزینه و بدهکار و بستانکار و غیره. یعنی اموال رو ما خودمون که تولید نکردیم،
ما که اموال رو نمیاریم هیچ انسانی، از گذشتگان اموال منتقل میشه، ما تغییر و تبدل در اون ایجاد میکنیم. پس ما مستخلفیم از پیشینیان. چرا این جمله رو میفهمد؟ معنای اول که روشن بود، بدید از مالی که شما جانشین خداوند در اون مال هستید، پس متعلق به شما نیست، مربوط به خداست، طبق دستور صاحب مال عمل کنید و انفقو، انفاقتون باید فی سبیل الله باشه، مطابق رضای الهی باشه، موارد الزامی رو رعایت کنید، موارد غیر الزامی که مورد نظر خداست رعایت کنید و و و تمام آداب و چارچوب انفاق و هزینه کردن، هزینه کردن اموال، گردش اموال در اسلام. اما این دوم رو چرا میشه استفاده کرده از آیه؟ بالاخره این خیلی فرق میکنه که این مال رو بالاخره بدونیم. این اموال همان گونه که برای پیشینیان ما دوام نداشت، برای ما هم دوام نداره. یعنی اونها نموندن ماندگار در این اموال، ما هم در این اموال ماندگار نخواهیم. این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و روبین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. حالا که این چنین است، پس ای که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. چقدر زیبا گفته است شیخ عجب. شما جانشین دیگران در این اموالید، اونها فرصت نکردن یه کارهایی رو بکنن، به گوش نگرفتن، محروم شدن از پاره از مسائلی که باید انجام میدادن. شما عبرت بگیرید که مستخلف اونهایید، شما عمل کنید، شما از این فرصت بهره ببرید، شما بارتون رو ببندید و مطابق سبیل الله در تصرفات مالی، سیاست‌های اقتصادی خودتون رو اصلاح کنید و بیایید و روش دقیق رو در این زمینه پیش بگیرید، انفاق کنید، هزینه کنید در راه خدا و در راه بندگان الهی که تمام فی سبیل الله هست. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. خب تا اینجا که روشن شد دیگه، بعد از این توحید و معرفت الله و آشنایی با توحید، دلبستگی، ایمان به توحید لازمه و عمل. و یه نمونه عملی بسیار زبده جدی رو مطرح فرمود که و انفقو بود. حالا ادامه داره ماجرا. فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. اولا بدونید که کسانی که ایمان میارن در میان شما و انفاق و هزینه میکنن، اموالشون رو و سیاستهای اقتصادیشون رو اصلاح میکنن، لهم اجر کبیر، اجر کبیر الهی در انتظار اونهاست. اینو توجه داشته باشید. قرآن همه دنیا، تمام سرمایه های دنیا رو میگه چی؟ قل متاع الدنیا قلیل. تمام این دنیا با همه عرض و طولش، با همه عرض و طول این، با تمام خزائن حاکمیت های دنیا و 200 خورده کشور دنیا، همه اینها، تمام این سرمایه ها، تمام اموال این کارتل ها، تراس ها، قل متاع دنیا قلیل، اینا هیچی نیست. اما اینجا میفهمد لهم اجر کبیر. اون خدایی که تمام دنیا را صغیر میداند و قلیل میداند، اجر مؤمنان و منفقان موحد را کبیر معرفی میکنه. و این اجر اختصاص به جهان آخرت نداره، این بحث آخرت نیست، از همین دنیا شروع میشه براشون، از همین دنیا شروع میشه، البته حقیقت اون جهان آخرت. فرمود لهم اجر کبیر. بسیار خوب، تا اینجا دیگه اون نتیجه گیری از آیات ششگانی توحیدی مطرح شد. اما مثل این که این کافی نیست، بناست به شکل انگیزشی به جور دیگری هم این تعبیر رو از تعهدیت تکرار کنه، چه واقعا تکان بده، انسانهای خفته رو بیدار کند، انسانهای کسل کند رو به حرکت وادار کند. دقت کنید چقدر زیبا. و ما لکم، چی شده شما رو؟ چه دلیلی دارید؟ چه عذری دارید؟ و ما لکم لا تؤمنون بالله، چرا ایمان به خدا نمیارید؟ دعوت کرد به ایمان، دعوت کرد به انفاق. حالا ببینید میگه چرا این دعوت رو جواب نمیدید؟ و ما لکم لا تؤمنون بالله، چه حجت و دلیلی دارید؟ چه عذر و بهانه‌ای دارید؟ لا تؤمنون بالله. و حال این که و حالی است، و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. الله ابتداعا در مورد ایمان، بعد در مورد انفاق. چرا ایمان نمیارید؟ و حال اینکه و رسول یدعوکم، لفظ رو ابتداعا با هم مرور کنیم. و حال اینکه ار رسول، الف لام رسول یعنی الف لام عهد. کدام رسول رو داره میگه؟ وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و حال اینکه این پیامبر یدعوکم، اون سراغ شما میاد و شما رو میخواند. این پیامبر داره در به در دنبال شما میگرده. عجیب ماجرا. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست. صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. امیرالمومنین تو نهج البلاغه وقتی پیامبر رو معرفی میکنه میگه طبیبون دوارون به طبه. این پیامبر یه مطبی نداره یه جا برید شما نوبت بگیرید دو ماه بعد سه ماه بعد، بعد تو صف بیستید صف انتظار رو بیایید صبح ساعت چند صبح امضا کنید اسمتون. نه، این پیامبر داره، این طبیبیست که دم به دم داره دنبال شما کوچه به خیابان میگرده. جوری هم دنبال شما رو گرفته که خدا بهش میگه لَلَّكَ بَاخُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. پیامبر داری خودتو میکشی که اینا ایمان نمیارن. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اینقدر خودتو به زحمت نینداز دیگه، بس همین مقدار. دم به دم به گونه ایست که عزیز علیه ما انتو، رنج شما، گمراهی شما، جهل شما، فرو رفتن در خرافه شما جان او رو میگیرد. و این پیامبر حریص علیکم، حرص ورز است بر هدایت و ایمان شما و چنین حالتی رو دارد. و رسول یدعوکم، این پیامبر داره شما رو میخواند. و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، ایمان به پروردگارتون بیارید. و دو وقت اخذ میثاقکم، و خداوند میثاق هم پیمان قوی مستحکم هم از شما گرفته است. این کنتم مؤمنین، اگر میخواید مؤمن باشید. یعنی چه؟ استعذار دارید. خداوند سبحان، به اصطلاح رسمی کلامی علم کلام میگیم، خدا دو حجت بر انسانها قرار داده است، یه حجت درونی یه حجت برونی. کار رو تموم کرده با بندگان خودش. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خدا بینه رو تموم کرده است. یعنی فردای قیامت هیچ انسانی نمیتونه در پیشگاه الهی بگه من ایمان نیاوردم. چرا؟ من به این دلیل ایمان نیاوردم. هیچ دلیلی قابل پذیرش و موجه نیست، چون خدا بر همه بندگان خودش حجت رو تمام کرده است. حجت عقل رو و حجت نقل رو، حجت درون رو و حجت برون رو. در برون پیامبران الهی اومدن، من ترتیب آیه رو رعایت میکنم. انبیاء الهی اومدن، اولیاء الهی اومدن، اوصیا اومدن، متفکران، عالمان، اندیشمندان در تمام جوامع بشری اومدن. و من قریه الا فیها نذیر. قرآن فرمود هیچ جامعه نیست الا این که درش بیدارگر الهی وجود داره. هیچ جامعه وجود نداره. آها شما میگید 124,000 پیامبر. اگر در قرآن 25 تا اسم اومده، به دلیل این بوده که آقای ویلدوران جلد اول مجموعه تاریخ تمدنش به میدلیست میگه گاهواره تمدن، خاورمیانه گاهواره تمدنه. به همین خاطر خدا در این گاهواره تمدن نام این پیامبران رو مطرح میکنه. از چین نمیگه، از هند نمیگه، امریکای لاتین نمیگه، بلا دایره پیامبران که محدود به این منطقه نبوده. بالاخره به دلیل اینکه اولین جوانهای تمدن بشری همینجا بوده، بین النهرین بوده، اینجا بوده، لذا خداوند اینجا رو مطرح میکنه، این پیامبران بزرگ رو که در این گاهواره های تمدن اومدن مطرح میکنه. ولا انبیاء الهی پراکنده در تمام زمین و تمام جایی که انسان بوده است، و حالا در حد خودشون پیامبرانی، در حد اقوامی که وجود داشتن، نیاز به موسی و عیسی نداشتن، یه جماعت محدودتری، اما پیامبران الهی اومدن و سخن خدا و حق و فضیلت رو برای بشریت روشن کردن. این میشه دلیل نقل. دلیل نقل اومد، انبیا اومدن گفتن. در قبال نقل چی وجود داره؟ شنیدن وجود داره. خیلی جالبه، ببینید یه تعبیر شگفت‌انگیزی در قرآن داریم که تکان دهنده است. خدا در قرآن میگوید گزارش از اهل جهنم. اینها وقتی باشون صحبت میشه چی شد چطور اینجا هستید، میگن لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما میشنیدیم و عقلمون رو به کار مینداختیم اینجا نبودیم. در بعضی از آیات میگه لمن کان له قلب او القى السمع. اینها این حقایق مال کسیه که گوش رو باز کنه و قلبش رو و عقلش رو فعال کنه. پس ما یه بحث نقل شنیدن اون جهنمی ها میگن اگر میشنیدیم. شنیدن مال کجاست؟ مال دلیل نقله، کار پیامبران الهی. شما میگید ربنا اننا سمعنا منادیان ینادی للایمان. پروردگار ما شنیدیم منادی تو که میگه انا آمنو بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. این منادی ندا میده. ندا باید چی بشه؟ باید شنیده بشه. پیامبران الهی حجت بیرونی الهی که سخن خدا و حقایق رو مطرح میکنند و در قبال اون شنیدن است. حجت تمام، حجت برای همه انسان ها تمام. دلیل دوم دلیل درون و برهان درونی و برهان عقل. فرمود و رسول یدعو کم لتؤمنو بربکم. چرا ایمان نمیارید؟ حجت تمام. وقت اخذ میثاق کم دلیل دوم، و خدا میثاق گرفته است در درون با شما. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. این کدوم عهده؟ این عهد درونی عقلانی است که خدا با شما گرفته است. ممکنه بعض از دوستان با نگرش های به اصطلاح خاص بگن مراد از این آیه یا اون آیه عالمی است به نام عالم زر، که خداوند قبل از این که انسان ها رو بیافریند، یعنی به این دنیا بیاورد، همه انسان ها رو آفرید و اینها موجودات ریزی بودن، اگر زر گفته میشه مانند مورچه مانند، و از همه اینها تعهد گرفت الست و برب بکن قالو بنا، و بعد اینها به دنیا اومدن. ثابت نشد. آقا شما نگاه کنید مرحوم مجلسی در بهار وقتی بحث عالم زر رو مطرح میکنه 20 دفعه ادله موافقین 20 دفعه ادله مخالفین رو مطرح میکنه، به این معنا که ثابت شده نیست. آیه شریف سوره مبارکه اعراف 168 هم ربطی به این نداره. مراجعه بفرمایید به مشکات تفسیر کامل، 10 صفحه من توضیح دادم. عالم زری که گفته میشه این معناش نیست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. آیا ما وقتی تو دنیا اومدیم، نفس و روح ما اومد تو دنیا با جسم ما، آیا لوح سفید خالی بود یا داشته های خدا در آن نگاشت و به دنیا آورد؟ بله. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا به نفس انسان آموزش فجور و تقوا داد. هر فرزند آدمی که به دنیا می آید هم دروغ رو بلد است، هم صدق رو میداند، هم امانت را هم خیانت را. تا کدوم زمینه براش مهیا باشه، چه شرایطی که کدام در وجودش فعال بشه، تا کدوم بخش در وجودش بخش فجوری یا تقوی، این میشه اون پیشینه که خدا به انسان آموزش داده، اون فطرتی که در وجود انسان قرار داده است. ولا بحث عالم زر به این سادگی نیست و نمیشه ارتباطش داد با آیه شریفه. مراد حجت درونی و عقلانی است. خب حالا دقت بفرمایید، میگه و مالکم لا تؤمنون بالله. چرا ایمان به خدا نمیارید؟ با همون خدایی که هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. و رسول و یدعوکم، و خداوند داره شما رو، پیامبر داره میخونه. به چی میخونه؟ آیا چه چیزی در تعالیم این پیامبر و شما رو دعوت میکنه وجود داره که مطابق سمع و قبول شما نیست و عقل شما نمیپذیرد اون رو؟ آیا این موضوعاتی که دعوت میشه شما به چی خونده میشید؟ به فلاح، به رستگاری، به سعادت. آیا راه دیگه‌ای دارید برای تأمین سعادت خودتون غیر این مسیر؟ آیا غیر مسیر ایمان به خدا؟ توفیقی دست داد یه سالی خدمتون سوره رعد رو میگفتیم، دو شب همینجا محضر مبارک عزیزان این آیه شریف بحث شد، دو شب بحثش ادامه پیدا کرد که ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن قلوب. مگر این جان و وجود ما به چیزی جز ایمان آرام میگیرد عزیزان؟ مگر ثروت میتواند عامل سعادت و آرامش روح و روان انسان باشه؟ آیا قدرت میتونه؟ آیا جمال و زیبایی میتونه؟ آیا علم مدرسه ای و اسکولاستیک ما میتونه چنین کاری رو برای ما انجام بده؟ آیا اینها عامل آرامش میتونن باشن برای انسان؟ چی میتونه عامل آرامش باشه برای انسان؟ جز اون دست آرامش بخش انسان آفرین که قلب المؤمن بین اصبع ایمن اصابع الرحمن، این قلب شما بین دو انگشت خداست. یا قلبه یمینن و شمالا ذکر حق دل را تسلا میدهد، آه مجنون بوی لیلا میدهد. این ایمان به خداست که مظهر تمام من یؤمن بالله یهد قلبه. این ایمان به خداست که قلب هدع پیدا میکنه. آرامش از ایمان. محبت جوهر اساس زندگی و روابط اجتماعی. این محبت از کجا میاد؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان، سوره حجرات رو خدمتون سال قبل گفتیم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان تمام جوهرش حبه، ذات ایمان حبه و محبته. محبت اگر غیر از غیر مسیر ایمان بیاد، شک نکنید والله محبت نیست، هوس است، فریب است، دغل است، دروغ است، بازیگری است، منفعت طلبی است. ایمان واقعی محبت واقعی تولید میکنه. محبت از ایمان رشد میکنه، پایه میگیره، سرچشمه میگیره. محبوب ها همه در این مسیرن به واقعی. چی میخواید که ایمان براتون نیاره؟ زندگی پاکیزه، من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه، طعم زندگی پاکیزه و زیبا از برکت ایمان. مالکم، چرا پس پشت میکنید؟ چرا نمیاید به سوی ایمان و حالی که تمام ادله نقلی تمام، تمام شواهد عقلی کامل، و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، هیچ عذری پذیرفته نمیشه، هیچ بهانه‌ای وجود نداره براتون، حجت رو تمام کرده از پروردگار مهربانتون بر شما. حالا بفرمایید که این دستورالعمل، کاتالوگ بالاخره ورود در این وادی ایمان، این و رسول و یدعوکم با چه محتوایی؟ هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. بله، دستورالعمل هم داده است، اوست که فرستاده است و نازل کرده است بر عبد خودش آیات بینات را. علا عبده، چقدر زیباست. خداوند اینجا میخواد نزول قرآن بر پیامبر رو بگه، اما نمیگه هو الذی ینزل علی رسولهی علی امینهی علی نبیهی، میگه علا عبدهی. ادبای عرب میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، میگید اکرم علیان العالم، این آقای علی عالم رو اکرام کنید. چرا باید اکرامش کنیم؟ به خاطر علمشه دیگه، اون علم نشان میده علت اکرام را. ینزل علی عبده، از تمام ویژگی های پیامبر خداوند میگه ما فرستادیم، ینزل علی عبده آیات بینات، آیات بیناتی که میخواد ایمان شما رو تبیین کند، میخواد اون سعادت شما رو تضمین کند، تمام اون وعده الهی براتون محقق باشه. اینو بر عبدش فرستاد، یعنی عبد بودن پیامبر مستوجب این شد شخصیت او که سینه سینای او محبت وحی و فرودگاه تنزیل الهی باشد. این مقام عبودیت. وقتی هم که میخواد این عبد رو، این انسان رو ببره خداوند، ببرد به اوج، به اوج تا به جایی برساند که و کان قاب قوسین او ادنا، اونجا هم میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا. باز میگه عبد رو بردیم، نمیگه رسول رو، نمیگه نبی رو. مشخص میشه تو این ایمان اون کلید واژه، اون پسورد اصلی برای رسیدن به همه چی چیه؟ عبودیت. مقام عبودیت هست و انسانی که متصف به این مقام میشه. حالا دیگه اینجا بحث عبودیت رو نمیتونیم مطرح کنیم، فقط هم یک کلمه عرض میکنم، عبودیت یعنی خود باختگی در قبال حضرت معبود و معشوق و خود یافتگی در قبال غیر حضرت حق، ذلت در پیشگاه او، عزت در مقابل دیگران. و ما سبله عبد، یعنی اون که سرفراز و سربلند است و ذلت در قبال غیر خدا ندارد و در پیشگاه خداوند تمام وجود او ذلیل و تسلیم است، خودباخته تمام است. عبد یعنی اون که زنجیر رو در گردن در دست معشوق داده است و بار دیگر آمدم دیوانوار، رو روی جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری می درم. عبد یعنی تمام وجود تسلیم حضرت معشوق، چیزی در این وجود نیست. یه وقتی به دوستان این حکایت مثنوی رو میگفتم، اومد در رو کوبید، گفت کی؟ گفت انا، منم. گفت برو تو خامی. این معشوق گفت رفت، یه سالی کار کرد، سال بعد اومد در رو زد، گفت کی؟ گفت نحنا، ماییم. گفت برو که هنوز به درد این کار، رو رو که از این دست نیی. سال بعد اومد در رو کوبید، گفت کی؟ گفت انت، تو. در رو باز کرد، گفت بیاد کار تمام است. این عبد. عبد آن است که از وجود او در ولا و حضرت معبود و معشوق چیزی باقی نمیماند. از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. عبد اینه، تمام او آینه است برای نمایش حضرت معبود، حضرت معشوق. فرمود هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات. حالا دقت فرمایید، این فرایند ایمان رو داره میگه. لیخرجکم من الظلمات الی النور. تمام ایمان یعنی این مالکم، چرا ایمان نمیارید؟ اینه، این پیامبر بر او نازل شده است آیات بینات. 6236 آیه بینه آمده است، مجموعه آیات. آیات یه معنای آیه یعنی چی؟ نشانه. اما اون جاییست که بحث بیرونی است، نشانه های بیرونی. وقتی آیه در مورد وحی و قرآن به کار برده میشه، آیه یعنی پیام، پیام های الهی. بر شما این پیام های بینات رو نازل کرده است. لام لام نتیجه و غایته. اون هدف و غایتش چیه؟ این 6236 آیه، لیخرجکم، تا شما رو برون ببرد از ظلمت ها به سوی نور. خب اینو در جاهای دیگه، کتاب انزلناه الیک، پیامبر این کتاب رو و این قرآن رو ما بر تو نازل کردیم، لتخرج الناس، تا تو مردم رو با این قرآن بیرون ببری، من از ظلمات الی نور، به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، تا بهترین راه پسندیده و شایسته در پناه نور اینها رو حرکت بدی. من از ظلمات الی نور، از ظلمت ها. این چه ظلمت هاییست که قرآن و این پیامبر اومدن و حقیقت ایمان برون بردن انسان از ظلمت هاست. بدیهی ظلمت اول کفر است، ظلمت دوم شرک است، ظلمت سوم عصیان است، دیگه به دنبالش میاد ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت جهل است، ظلمت خرافه است، ظلمات نفس است، ظلمت شهوات هست، و و دیگه این دامن دراز خودش رو دارد. اما جالبه، فرمود من از ظلمات جمع بسته شد، اما نور رو چی گفت؟ مفرد گفت خداوند سبحان، ببرتون به سوی نور، از ظلمت ها به سوی نور. این همون که در آیت الکرسی میخونید، الله ولی الذین آمنوا و اون یخرجهم من از ظلمات الی النور. اونجا هم بحث همینه، بحث ظلمت ها و نور. خیلی زیباست. انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون میرسیم. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم. یه روزی میاد که میبینی زنان و مردان مؤمن دارن میرن، اما قبل از خودشون نورشون داره حرکت میکنه. فردا شب نور رو میگم، ماهیت نور رو میگم، نورشناسی میکنیم فردا شب ماهیت. اما اینجا الان صورت ماجرا رو دارم میگم. ظلمت ها متعدد، نور واحد مشخصه، چون کفر ظلم. ببینید لها سبعت و حواب، جهنم هفت در داره، لکل بابن، هر بابی یه جزء مقسومی داره. یعنی چی جهنم هفت در داره؟ یه در درب ورود مشرکان است، یه درب درب ورود ظالمان است، یه درب درب فرود رواخاران است، یه درب ورود زانیان است. هر کدام یه بابی داره، یه مسیح، یه ظلمتیه اینا هر کدامشون. ظلمات متعددند، ظلمت کفر است، شرک است، جهل است، خرافه است، فسق است، فجور است، ظلم است، از ظلم و ظلمه. ظلم بالاترین ظلمت است در میان انسان ها و اینا همشون جمع بسته میشه ظلمات. اما نور، ایمان و تقوا و فضیلت و صدق و وفا و شهامت و شهادت و همه اینها رو که بگید، همه یه جنس دارن. جنس اینها دوتا نیست. لذا برای همشون چی گفته میشه؟ یک نور واحد گفته میشه، یه جنس واحد گفته میشه. فرمود من از ظلمات الی نور و ان الله بكم لرؤوف رحیم. بدونید علت این که خدا اینو فرستاده نیاز به شما نبوده، بلکه این به خاطر چی خداست؟ رأفت و رحمت الهی. ممکنه به ذهنتون بیاد که خب رحمت رو میشناسیم، مهربانی الهی رو. فرق بین رأفت و رحمت چیست؟ خیلی سریع و کوتاه میگم چون قسمت بعدی رو میخوام بگم معذرم بارکتون. فرق بین رأفت و رحمت چیست؟ الرأفه رحمتون خاصه، رحمت ویژه است. رأفت گاهی کسی به کسی محبت میکند، اما بعد میای تو کوچه میگن اه شنیدیم فلانی این کار شما رو انجام داده، میگید میشکسین دست که پیش فلانی درازش نمیکردن، کاش قدمم میشکست پیش فلانی نمیرفتم. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. چقدر زشت است. اما هنگامی که کسی گره از کار بسته ما باز میکند، گوش از بینی خبردار نمیشه، اسم این میشه رأفت. چه لذتی دارد، این میشه رأفت. دو، گاه کسی به ما محبت میکنه اما در این جهت ما به یه مشقتی هم میفتیم. این پزشک محترم تیغ رو باید بکشد، این باید این فیستول رو در بیاره، این جراحی رو بکنه، بالاخره ما طول درمان هم داریم، فلان اینها. این رحمته، اما رأفت نیست. اما اگر تونست یه نوع لاپاراسکوپی بکنه که حتی اون سوراخ کوچیکم نباشه، هیچ تحولی هم ایجاد نشد، با چشش این درمان جراحی رو کرد با نگاهش، اسم این میشه چی؟ رأفت. نمیتونم بگذرم اینجا، بحث تموم شد این کلمه، اما نمیتونم بگذرم و نگم السلام علیک ایها الامام الرؤوف. اینی که به وجود نازنین مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی رضا رؤوف گفته میشه و صفت ویژه‌شونه همینه. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. دیگه از کودکی اینو چشیدیم تا الان، رأفت رضوی رو. که این دو نکته‌ای که عرض کردم در شیوه ارتباط با این ولی ذوالجلال کاملا همه تون خیلی از عزیزان چشیدید و این رو لمس کردید. فرمود به نمایندگی از صفت الهی، ان الله بكم لرؤوف رحیم. رأفت، گاهی خداوند رحمت میکنه، گاهی رأفت میکنه. خب بعد در مورد ایمان گفت، دو تا پیشنهاد داده بود، فرمود آمنوا بالله و انفقو. در مورد ایمان گفت چرا ایمان نمیارید و گفتیم، میگه و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. چرا انفاق نمی کنید؟ گفت چرا ایمان نمیارید؟ توجیه شو. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. چرا انفاق هزینه در راه خدا نمی کنید؟ ولله میراث السماوات والارض. و حال اینکه تمام سرمایه ها از آن خداوند سبحان است. ببینید الشیطان و یعدکم الفقر. یکی از چیزهایی که شیطان ما رو میترسونه انفاقه، هزینه کردنه. میگه آقا فردا فکر تأمین آتیه فرزندانت باش، آقا فردا میخوای دختر عروس کنی، فردا میخوای جهاز بدی، فردا میخوای. انفاق میاد تمام این فلسفه رو به هم میزنه. سریع میگم محضر مارکتون، ببینید چهار تا رویکرد تو انفاق قرآن وجود داره. اولیش رویکرد کلامی توحیدیست، اعتقادیست. یعنی انفاق و اصرار قرآن به انفاق با تمام تعاریف که برای انفاق کردیم بحث اعتقادی است، بحث توحیدی است. این که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاقیت با خداست. این عقیده میخواد عزیزان، باور میخواد، باور توحیدی میخواد که بدانیم خداوند سبحان تأمین کننده است. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده ای روی زمین نیست الا تأمین اعتبار رزق او با کیست؟ با خداست. این نگاه موحدانه است که انسان رو در انفاق آماده میکنه. این نگاه موحدانه است که یمحق الله الربا و یرب صدقات. ربا رو خدا محو میکنه. آقا رباهت، آقا ربح مرکب و آقا 30% 40%، آقا تو بازار بینی تا 50% هم دارن عمل میکنن. یمحق الله الربا. این گمان نکنید ربا اینی رشد دیگه، گمان نکنید این رشده، این سرطانه، این لوسومیه، رشد بیرویه سلولی است. یمحق الله. اما یرب صدقات، خدا صدقه رو به جای ربا بزرگ میکنه. یعنی اقتصاد توحیدی با اقتصاد آدام اسمیت یک مسیر نداره. این نکته اول توحیدی است. رویکرد توحیدی انفاقه. یک دیگه همش باوره، همش اول 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 آخر باید بیاد تو صحنه که انسان این انفاق رو متوجه بشه. یعنی چه؟ دوم رویکرد عرفانی است. اینی که انسان ببینید عزیزان، ما زنجیرمون میکنه دنیا، میگیم آقا من جون کندم یه سال یه ماه فلان این سرمایه، لذا بدون تعارف عرض میکنم اموال ما به چی بنده؟ به جانمون بنده. گاهی تو قرآن میبینید خدا میگه ينفقون بس به انفسهم و اموالهم، اول جان رو میگه بعد مال رو میگه. بعضی از مفسران شوخی میکنن میگن چون جان دادن راحت تر از مال دادن است. این اموال تا زمانی که بند بکسل باش آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. قضا میخورید اسخایی میکنم فرمایش امیرالمومنین میخوام درست بگم، قضا نوش جان میفرمایید، قضا هم یه مقداری میهمان بودیم جایی، یه مقداری اوضاع مرتبتر و فلان اینها و بعد تا بعد از آن بعضی هایی که لذتاشون دیگه این خلال کردن و اینهاست دیگه، مثلا خیلی کیف میکنن که این اون چیزها گوشت ها و غیره که لای دندان مونده در کلام عرب به این میگن لمازه. لمازه علی بر فراز منبر میگوید الا حرون، آیا یه آزاده پیدا میشه؟ یه رها پیدا میشه؟ الا حرون یدع و حازه لمازه، که این لمازه رو بندازه لأهلها بر اهلش. این لمازه چیه که علی میگه؟ مال دنیا، اموال دنیا. آیا کسی حاضر حر باشه، آزاد باشه، بگذره از اینها، این رو بذاره بر اهلش؟ روی کرد و کار کرد انفاق رهایی آزادیه. یه گره از کار یه بنده خدا باز میکنید یه ماه یه لذت روحی دارید که نمیدونید از کجا اومده. یه ماه وقتی میگید اهدنا الصراط المستقیم تو نماز اشکتون میاد، آزاد شدیم، رها شدیم، زنجیر باز شد. یه قدم در راه دین خدا برمیدارید، یه انفاق مالی میکنید، بعد میبینید اصلا اوضاع جور دیگه میشه، یه سبکبالی روحی پیدا میکنیم. این رویکرد دوم انفاق. رویکرد سوم انفاق اخلاقی است. آقا عزیز من، بالاخره بدون تردید الانسان و عبید الاحسان. انسان ها وابسته محبت هایند. انفاق خودش محبت زاست، محبت ایجاد میکنه. این که میگن توحاد دو توحاب بود در اسلام، آقا هدیه بدید تا محبتاتون با هم بیشتر بشه. یکی از راه های محبت هدیه. خیلی چیزا ما فراموش کنیم، اما میگه آقا هنوز اون هدیه که به شما، من هنوز تو خونه استفاده میکنم ها از اون. بدیهیست که انفاق محبت زاست در جامعه عزیزان. دو، امنیت زاست، امنیت میاره در جامعه، بین انسان ها روابط رو صمیمیت میاره انفاق به لحاظ اخلاقی. از اون طرف بخل، خست و دوری از انفاق کینه میاره، حسد میاره، بغض میاره، گاهی جنایت میاره. ریشش جرمه، ریشه های جرم هستن تو سرمنولوژی. وقتی نگاه میکنیم اینه مثلا جرمزاست اینها، اما اون امنیت میاره، جرم ها رو به کناری میبره به لحاظ اخلاقی. عجیبه واقعا. پنجم به لحاظ اجتماعی وقتی نگاه میکنیم میبینیم واقعا این راهکاریه که خداوند قرار داده است برای زدودن سطح فقر. این خط فقر رو یک متغیر درش ایجاد کنه این انفاق. این که در روایات داریم اگر مسلمانان به انفاق لازم و واجبشون عمل کنن، فقیری در جامعه اسلامی باقی نمیماند. معصوم میگه. یعنی این سازوکار و مکانیزم زدودن فقر، نیاز نیست ما به بوینس و نیاز نیست ما بنفیتو، نه این آقا سازوکاریه که گفته دیگه تو نظام اقتصادیش اسلام این رو برای جامعه. سطوح طبقاتی، اختلافات طبقاتی رو انفاق چیکار میکنه؟ کاهش میده به لحاظش. عدالت اقتصادی رو تو جامعه جریان میده، تولید کار در جامعه میکنه و دیگه بیاد قص علی هازا. بعد فرمود چرا این کار نمیکنید؟ ولله میراث و سماوات و الارض، میترسید؟ نترسید، چون مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت. یه دانش میشه چند تا؟ هفتا. هفتاش میشه چند تا؟ هفتاد تا. هفتاد تا میشه چند تا؟ 700 تا. برو بالا یور به صدقات. چرا نگرانید؟ ایمان ندارید که باورتون نمیشه؟ ولله میراث و سماوات و الارض. حالا به این بهانه یه جمله ایرم خدا تکمز را بین پرانتز مطرح می، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. البته شرایط انفاق یکسان نیست. گاهی یک کسی انفاق میکنه، یا کسی که سرمایه او و ثروت او کذا و کذا، بعد میگه ما یه نخود تو آش انداختیم، خیلی ممنون، اون نخود خودمون میندازیم، نیاز به شما نداریم. اما گاهی جهد المقل، یه کسی تمام سرمایهش اینه. واقعا خاطرم نمیره وقتی یه جایی بودم، یکی از بزرگان اهل معنا، بالاخره مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه علامه جلیل القدر سیدی، دیدم یه کسی اومد چشمش بینایی لازم نداشت، کورمال کورمال دستشو به در و دیوار گرفت اومد تو. بعد سوال کرد آیت الله سعیدی کجاین؟ بچه ها گفتن اینجا هن. اومد تو جایی که مرحوم استاد نشسته بودن، دیدم اومد وارد شد، خم شد، دست آقا رو بوسید، بعد یه دستمال از این دستمال یزدی ها از گوشه جیبش، یه لباس خاصی هم برش بود، کشید بیرون، دستمال بزرگی هم بود، و باز کرد گره شد، دیدم تمام اسکناس ها رو هم زیاد. بعد با همون چشم کورمال کورمال اینها رو دسته کرد و گفت آقا این مجموعه بدهی امسال منه. دستاشو من نگاه کردم، خدا شاهده اصلا جگر دستا همه پاره پاره، بعدم این قالیبافه، نمیدونم چه کاره با او چشمش. و اومد باز مجدد دست آقا رو بوسید، خداحافظی کرد رفت. این یه نوع پرداخته، او یه نوع پرداخته که وقتی پرداخت میکنی آب از آب تکان نمیخوره در مال و ثروتت. لا یستوی منکم من انفق من قبل، من قبل الفتح و قاتل. حالا مطلب رو عمیق فردا شب خدمت عزیزان مطرح میکنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه. خب من به طبق سنت عمل میکنم، محسن و بارک عزیزان، این دقایق اختصاص مقتل رو که دیشب عرض میکردم یه زل از تمام ماندگاری کار حسین ابن علی صحابی حضرت که دو شب یاد کردیم از یاران، ضلع دوم بعد از وجود نازنین خودشون خاندانشون، خاندان عصمت و طاهر. یعنی میخوام به شما بگم اگر 18 نفر از بنی هاشم سرهاشون بالای نیزه نمیرفت فردای عاشورا، عاشورای حسین ابن علی باقی نمیموند. این وجود اهل بیت، ما لهم فی الارض شبیهون، کسانی که هیچ شبیه تو زمین نداشتن بین انسان ها، هر کدامشون در تراز خودشون برترین، وجود اینها در محضر سید و شهدا و خون اینها کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، نوباوگان مصطفی را سر بریدند، گل های بستان خدا را سر بریدند. اینها بودند عامل دومی که ماند این حرکت عزیزان، وجود اینها، حضور اینها که هر کدام حجت موجه ما بودند. دیگه از امشب دیگه میره این محافل حسینی در خانه اهل البیت و از اینها گفته میشه. اجازه بدید من هم ادب کنم به همون سنت قدمای اهل ذکر که شب پنجم رو اختصاص میدادن به این بزرگوار، محضر مبارکتون بخوانم که بالاخره این نامه های یکی دو تا، 10 تا، 100 تا، 1000 تا که نبود دیگه، این نامه هایی که برای سید الشهدا اومد از کوفیان، تو آخرین نامه‌ای که ازت دریافت کردن این بود متنش، بسم الله الرحمن الرحیم للحسین ابن علی علیهم السلام من شیعته من المؤمنین و المسلمین، برای حسین از شیعیان مسلمانش، اما بعد فهیه بشتاب حسین فان الناس ینتظرونک، تمام کوفه منتظر توی، لا رأی لهم فی غیرک، به هیچ کی نظر ندارن، تمام رأیشون توی، فل اجل ثم الاجل الاجل، بشتاب بشتاب عجله کن و سلام علیک. این آخرین نامه ای که محسن دریافت کردن از کوفیان. حالا امضای نامه ای که شب ربعی حجار ابن ابجر، یزید ابن حارس، عروه ابن قیس، عمرو ابن حجاج زبیدی، محمد ابن عمرو تمیمی، تمام کسانی که روز عاشورا مقابل سید الشهدا ایستادن تو سپاه کوفه بودن، امضا کنندگان آخرین نامه، همشون بدون استثناء که حضرت یک یک صداشون زدن، آیا شما نبودید نامه نوشتید برا من؟ سراشون رو پایین انداختن و نگاه نکردن به سید الشهدا. خب این دیگه آخرین نامه رسید و حضرت هم نامه نوشتن بهشون. در قبال آخرین نامه نوشتن مقدمات، یک فقط همین قسمت رو میخونم که به خاطر مختلمون میخونم. فرمودن انی باعثن الیکم، من هم به سوی شما مبعوث میکنم، میفرستم نماینده خودم. اخی، اول ببینید چی گفتن، اخی برادرم، و ابن عمی پسر عموم، و ثقتی و کسی که تمام اطمینان رو بهش دارم، و ثقتی من اهل بیت، از اهل بیتم. حالا این کیه؟ مسلم ابن عقیل. اول حضرت مسلم رو چی خطاب کردن؟ برادر، بعد پسر عمو، بعد ثقه. و امرته ان یکتب الی به حالکم و رأیکم، بهش گفتم که گزارش شما رو به من بده. فان کتب الی انه اجتمع رأی، اگر به من نوشت که رأی شما جمع است، من میام و فلان و چنین و اینها و فلا امری. بعد یه جمله هم میگن تکان دهنده است، میخونم عمدن خدمتتون. ببین تو این نامه حضرت چی رو تعیین میکنه؟ فلا امری، به جان خودم قسم، سید الشهدا میگن به جان خودم قسم، مل امام، امام و پیشوا. میدونید مردم کوفه کیه؟ مردم طول تاریخ میدونید پیشوا جامعه اسلامی کیه؟ مل امام، الا الحاکم بالکتاب، مگر کسی که تمام حکم او و حکومت او بر اساس کتاب و قرآن باشه. البلها، القائم بالقسط، که به تمام معنا قیام به عدالت و قسط کند. سه، یدین و بدین الحق، روشش مطابق آیین حق الهی باشه عمل کرد و سیره حاکمیتش. چهارم، الحابس و نفسه و علی ذات الله، تمام نفس خودش رو هم در مسیر خدا و رضای الهی کنترل کرده باشد. اگر کسی این چهار تا ویژگی رو داشت، لیاقت اون رو داره که حاکم جامعه اسلامی و امام مسلمین باشد. این آخرین سخن و سلام. اینو فهمیدن فرستادن دیگه، برم سراغ مقتل. جناب مسلم دیگه همتون میدونید و آمد و خانه هانی و غیره، تا بالاخره آمار کتاب‌های مثل مسعودی، طبری، اینها نشان میده قریب 18,000 با مسلم ابن عقیل بیعت کردن عزیزان، و خبرها رو هم داد به سید الشهدا. تا اون ترفندی که دیگه معاویه به کار بست و نعمان رو به زیر کشید و عبیدالله زیاد رو از بصره آورد و کار کرد دیگه، سرمایه ها، پول ها کار کرد و بزرگان قبایل و همه رو جمع کردند. و بخونم مختل رو، محضر مبارکتون، صلا مسلم، مسلم نماز مغربش رو تو مسجد کوفه خواند. فما صلا معه الا 30 نفسن، از 18,000 30 نفر پشت سرش نماز خوندن. فما را آزال که خرج متوجهن الا ابواب کنده، فما بلغ الابواب الا و معه منهم 10. نماز تموم شد، اومد دم در مسجد برسه، دید 10 همراهشن از اون 30. اومد تو کوچه های کوفه، خرج من الباب و اذا لیس معه انسانون، نگاه کرد هیچ کی همراهش نبود. فاذا هو ولا يحس احدا يدله على الطريق، یه نفر نبود بهش بگه آقا این کوچه های کوفه کجاست، کجا باید بری، اینم که اهل کوفه نیست. ولا يدله على منزله، یه نفر نیومد بهش بگه آقا امشب رو بیا خونه ما باش. ولا يواسيه بنفسه، هیچ کی نیومد کمکش کنه. فمزا على وجهه متدللا في ازقه الكوفه، سرگردان حیران در کوچه های کوفه شروع کرد به قدم زدن دیگه. تا شنیدید و منزل اون زن و تو او غیره، تا صدای اسبان رو شنید و از خانه بیرون زد و آمد بیرون و لما قتل مسلم منهم جماعتون کثیره، یه گروهی مسلمه دیگه، مسلم عقیل است و بالاخره اینا معلوم خاندانشون شجاعتشون. بلغ ذلک الی ابن زیاد فرسل الی محمد ابن اشعث، مأمور دستگیریش محمد اشعث بود، خاندانی که اینا کینشون با آل علی از ابتدا مشخص بود. عبیدالله زیاد نامه نوشت بهش فرستاده، فرستاد به اسنا که الی رجل واحد، من گفتم برو یه نفر رو بگیر نه یک لشکر رو، میگن نمیتونی، لتعتینا به فسلام فی اعصابه که عده کشته دادی. فارسل ابن اشعث، ابن اشعث جوابش داد ایها الامیر اتظن بعثنی الی بقال من بقال الکوفه، خیال میکنی من رو فرستادی بقال کوفی رو بگیرم؟ نه، اولم تعلم ایها الامیر این خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران انک بعثتنی الی اسد زرقام و سیف حسام فی کف بطل حمام من آل خیر الانام، تو منو سراغ یه شیر فرستادی، تو منو سراغ شمشیر برانی فرستادی از نسل علی و از نسل ابو طالب. فارسل الیه ابن زیاد چاره نیست، اگر اینطوره اعتهل امان دیگه، رفتن تو وادی چی؟ مکرهای خودش. امان نامه بهش بده، امان نامه بده. فانک لا تقدر علیه الا به، نمیتونی مگر به این. محمد ابن اشعث از گفتهای مسلم در امانی، گفت تو امان میدی به من؟ ای نه، گفت آمن و انا، گفت نعم انت آمن، امان با من. تمام دیگه، اومدن شمشیر رو از دست مسلم گرفتن، تمام بدن پر جراحت و سوار کردن مسلم رو بر مرکب که ببرن به طرف دارالاماره. حالا اینجا دقت کنی، تا اینکه چنین اتفاقی افتاد آیسون من نفس، فهمید دیگه جناب مسلم، فهمید این مکره و نیرنگه و صداقتی در کار اینها نیست. و دمعت عینو، دیدن اشک‌ها از گونه مسلم داره می‌ریزه، داره دیگه عشق می‌ریزه. و علم ان القوم، دانست که این قوم دیگه چه تصمیمی دارن، و هازا اول القدر، این اول مکرشونه. و یک کسی در بین جمعیت دستاشو بستن و سوار اسبش کردن و شمشیرش گرفتن، عباس سلمی گفت ان مثلک و من یطلب مثل الذی طلبت اذا نزل به مثل الذی نزل بک لم یبک، آقا یک کسی مثل تو که چنین اهداف بلندی داره گریه که نمی کنه، این چه جای گریه نیست. حالا جواب رو ببینید، فرمود انی والله لا ابکی لنفسی، بدبخت بیچاره نمیفهمی، من برای خودم که گریه نمی کنم، ولالها من القتل، برای قتل و کشته شدن که گریه نمی کنم، کشته شدن که ارث من، میراث خاندان ماست، گریه من برای اون مولای مظلوم من است که به وعده شما کوفیان داره میه، اشکهای من داره میگه السلام علیک یا ابا عبدالله حسین به کوفه نیا، کوفیان وفا ندارند. واردش کردن مسلم رو کوتاه کنم به دارالاماره، اون نگهبان گفت الا تسلم علی الامیر، امیر عبیدالله زیاد اونجاست اما سلامی نمی کنی. مسلم گفت من امیری در اینجا نمی بینم، بلکه زبان من آن است که امیری حسینان و نعم الامیر، من امیر دیگه ای دارم عبیدالله زیاد که امیر من نیست. بعضی ها دلشون سخت یه ظرف آبی رو آوردن برای جناب مسلم، فأخذ لیشربه، اومد دهان رو بذاره لب بالا، چاک خورده بود، شکافته شده بود، تا لب رو گذاشت تو ظرف آب، ظرف آب پرخون شد، عوض کردن ظرف دوم رو آوردن خونی شد، ظرف سوم رو آوردن دندان افتاد درون ظرف آب، ظرف رو پس زد، مثل اینکه زبان حال مسلم این بود که مولای من منم باید مثل تو بالا بدشتم، وفاداری خودش رو این سرباز سید و شهدا داره عمل میکنه. اما کوتاه کنم، فاسعد مسلم گفتگوها زیاد بین او و عبیدالله زیاد، تا دیگه کار به جایی رسید که فاسعد مسلم فوق القصر، دیگه بردنش بالای دارالعماره. اما از پله‌ها که بالا میرفت با همان لب بریده و هو یستغفر و یسبح و تسبیح خدا میگفت و استغفار میگفت، تا یه مرتبه فضربت اونقو سر مبارکش رو بالای دارالعماره زدن. مردم از پایین دارن تماشا میکنن، یه مرتبه دیدن فاسعد الالغصر فضربت اونقو و القی جثته الالناس، دیدن ابتداعا بدن بی سر مسلم از بالای دارالعماره افکنده شد، به دنبال اون نگاه کردن، دیدن سر مبارکش صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا فرج ولیت نزدیک بگردان، ما را اهل ایمان و توحید و انفاق قرار بده، ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی مبعوث بگردان. پروردگارا توفیق عمل به آنچه تو میپسندی به ما عنایت بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.